بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يأتي بعده تلميذه الشيخ الطوسي المتوفى سنة كذا في كتابه العدة الذي هو أول كتاب مبسط في الأصول، فلم يصرح بالدليل العقلي فضلا عن ان يشرحه او يفرد له بحثا، وكل ما جاء فيه في اخر فصل منه انه بعد ان قسم المعلومات الى ضروريه ومكتسبه والمكتسب الى عقلی و سمعی، ذکر من جملت امثلت ضروری الى آخر. عرض می شود که کلام در بیان حجیت حکم عقل بود، اما قبل از این که وارد اصل مسئله بشن که آیا بالاخره این حکم العقل حجیت دارد یا ندارد، فرمودن که تاریخچه مسئله را برای شما بازگو بکنیم. شروع کردن به بیان، فرمودن که از قدیم الایام اصولیین شیعه مسلک حکم العقل را، اونم حکم عقل قطعی را، یکی از ادله و منابع احکام شرعیه به حساب آوردن، ولی در این حال به کلمات حضرات که مراجعه می کنیم یک مطلب مضبوط و محدود و معین و مشخصی به ما عرضه نشده که مراد حضرات از حکم العقل چیه. بعضی ها اصلا متعرض حکم العقل نشده اند، بعضی ها متعرض شده اند، ولیکن یک تفسیر صحیح و روشنی از او عرضه نکردن، اصلا تعریف نکردن. بعضی ها هم یک تفسیری کرده اند که خلط شده در اون تفسیر ما بین مباحث لفظیه و مباحث عقلیه. بعد شروع کردن به نقل عبارات از کلمات بزرگان مبنی بر این که سخن خودشون را تأیید بکنن. نخستین عبارتی که نقل شد و از همه عبارات دیگر قدمت داره، قدیم تر هست، عبارتی بود از جناب شیخ مفید در رساله‌ای که این بزرگ مرد در علم اصول نوشته بود، که در اون عبارت ملاحظه فرمودید ایشون مدعی شدن که منابع احکام و اصول الاحکام ثلاثه، بعدم مدعی شدن که و طرق الموصله الى این اصول الاحکام هم ثلاثه، حکم عقل را از این طرق به حساب آوردن الى آخر، که این رو در بحث گذشته بررسی کردیم. بعد از زمان مرحوم شیخ میرسیم به فرمایشات شاگرد محقق و بزرگوار شیخ مفید، یعنی جناب شیخ طوسی، صاحب کتاب مشهور و معروف عدة الاصول. مرحوم شیخ طوسی هم در این کتاب در هیچ کجا به صراحت صحبت از دلیل عقلی به میان نیاورده اند و اون را به عنوان یک منبع و یک مصدر برای تشریع اسلامی و قوانین شریعت به حساب نیاورده اند، بلکه اون چه که در عبارات شیخ طوسی وجود دارد این است که ایشون در یک جا از کتاب عدت الاصول این چنین فرمودند، فرمودند بین که معلومات ما انسان‌ها در یک تقسیم به دو قسم و دو دسته منقسم می شوند. قسم اول معلومات ضروریه و بدیهیه و قسم دوم معلومات نظریه و اکتسابیه، که تعریف اینها از نظر منطقی روشن روشنه در همه کتابهای منطقی، من جمله در حاشیه ملا عبدالله در منطق کبرا، با این ضروریات و نظریات، بدیهیات و اکتسابیات آشنا هستیم. بعد مرحوم شیخ طوسی فرموده معلومات نظری و اکتسابی هم به نوبت خودشون در یک تقسیم به دو قسم می شوند. معلومات عقلیه داریم و معلومات شرعیه داریم. بعد این مطلب رو اینجور توضیح داده، فرموده است به این که گاهی هست که انسان و مجتهد یا هر عاقل و متفکری با یک سلسله مقدمات عقلیه به نتایجی میرسد، با صغرا و کبراهای عقلی به معلومات تازه تری دست پیدا می کند، مثل این که نشسته قضیه درست می کند، العالم و متغیر و کل متغیر حادث فالعالم و حادث، این صغرا و کبرا عقلی است. به گاهی هم مجتهد هست که با اجتهاد و استنباط از آیات و روایات و منابع احکام به یه نتایجی و معلومات جدیدی در رابطه با حکم شرعی نائل می شود. اینها رو میگیم معلومات سمعیه و شرعیه. بعد جناب شیخ برای ضروریات، معلومات ضروریه و بدیهیه، مثالهایی زده. مثلا گفته است که جریان رد الامانت واجبان، این یک مسئله بدیهی است. شکر المنعم واجبان، هر انسان عاقلی به عقل فطریش اینو درک میکنه. از ظلم و قبیحون، الکذب و قبیحون، والعدل و حسنون، هر عاقلی این معنا رو درک میکند. بعد مرحوم شیخ طوسی فرموده اون دسته از ادله ای که برای انسان مفید علم و مفید یقین باشن، عبارتن از کتاب و سنت، اینا موجب یقین هستن. بعد هم فرموده است خب از کجا بفهمیم این کتاب حجتون، این سنت حجتون تا یقین آور باشه؟ حجیت اینها را به توسط حکم العقل درک میکنیم. در مباحث کلامیه با براهین عقلیه حجیت این امور اثبات میشه، اما شرع مقدس هیچ گونه دخالتی در این معنا نداره. شارع نمیتوند بفرماید که این کتاب حجتون املا، برای اینکه این اول دعواست، مصادره به مطلوبه، مستلزم دور است. نمیتونه بفرماید این سنت حجتون، چون اول دعواست. باید عقل بگه تا دعوا منقطع بشه، تا نزاع از میان برداشته بشه. اینها حجیتشون به توسط پس طبق بیان شیخ طوسی هم حکم العقل طریق الى اثبات حجیت کتاب و سنت ولیس الا. خب ملاحظه بفرمایید که جناب شیخ طوسی هم مثل مرحوم شیخ مفید برای حکم العقل و ادراکات عقلی هیچ استقلال و اصالتی قائل نیست، اون را از منابع به حساب نیاورده، بلکه صرفاً و صرفاً این حکم العقل را طریقی به سوی حجیت کتاب و سنت به شمار آورده و لیس الا. این هم از مرحوم شیخ طوسی. از این هم مشکل ما رو حل نکرد و درد ما رو دوا نکرد. این اونی نیست که ما میخواییم. همینطور جلو که میاییم بعد از زمان شیخ طوسی، نوبت میرسد به مرحوم ابن ادریس صاحب کتاب سرائر. اینجاست که مطلب یه خورده عوض میشه. مرحوم ابن ادریس نخستین کسی است که به صراحت سخن از دلیل عقلی به میان آورده و حکم العقل را به عنوان یکی از منابع برشمرده. فرمایشات ابن ادریس در سرائر اینه: در همون اوائل سرائر، مقدمه سرائر صفحه 2، ایشون فرمودن که منابع احکام ثلاثتون: کتاب، سنت، اجماع. بعد فرموده اگر در یک مسئله از مسائل هیچ کدوم از این منابع در اختیار ما نبود و اذا فقدت الثلاثه، همه این ها مفقود بودن، اینجاست که نوبت میرسد به حکم العقل، نوبت میرسد به دلیل عقلی. ما به دلیل عقل تمسک میکنیم و بر اساس اون قضاوت میکنیم و حکم میکنیم همین مقدار. ولی متاسفانه جناب ابن ادریس هم فقط اسمشو برده، تصریح به نام دلیل عقلی کرده، اما مراد ایشون چیه، مقصودشون از دلیل عقلی چیه، هیچ گونه تفسیر و تبیینی در کلامشون وجود نداره. این سومین شخصیتی که در این رابطه داد سخن داده. بعد از مرحوم ابن ادریس حلی، نوبت میرسد به جناب محقق اول که معروف است به لسان القدما و رئیس المتأخرین. متأخرین که میگن از محقق شروع میشه، متقدمین تا زمان ایشون این حلقه واسطه است. کما این که متأخر المتأخرین وقتی میگن، منظورشون مرحوم علامه است که پسر خواهر محقق هست، محقق دایی ایشون محسوب میشه. مرحوم محقق در کتاب معتبر منابع احکام را که برشمرده، مدعی شده است که ادلت الاحکام 5 تاست: الکتاب و سنه و الاجماع و حکم العقل و الاستصحاب. بعد جناب ایشون دلیل عقلی را یه مقداری برای ما توضیح داده. مراد ایشون از دلیل عقلی چیه یه خورده با مثال و اینها برای ما حرف زده. در رابطه با حکم عقل، خلاصه فرمایشات این محقق این است که می‌فرمایند دلیل العقل در یک تقسیم به دو قسم منقسم میشه. قسم اول اون دسته از احکام عقلیه‌ای که عقل در حکم خود و در تصدیق به اونها منتظر خطاب شارع نیست. خیلی ناقص گفتم، منتظر خطاب شارع هست، اون مال بخش بعدیه. یعنی عقل با قطع نظر از خطاب شارع از پیش خود در این مسئله حکمی نداره، بلکه کاملا منتظر هست و گوش به زنگ است تا از شارع مقدس چیزی برسه. اگر شارع بیانی فرمود، عقلم دنبالش ادراک و تصدیق داره، و الا فلا. اینها رو اسمشون رو شما بگذارید غیر مستقلات عقلیه، اموری که عقل اگر بخواد بر طبق اونا حکم بکند باید از شرع مقدس خطابی رسیده باشه. بعد فرموده منظور ما از این بخش از این امور عقلیه عبارتن از این سه امر: یک، لحن الخطاب، دو، فهو الخطاب، سه، دلیل الخطاب. منظور ایشون از لحن الخطاب عبارت است از همون دلالت اقتضا که ما در خاتمه بحث مفاهیم در مباحث الفاظ او را معنا کردیم در مقابل دلالت تنبیه و دلالت اشاره، و معنای لحن از نظر لغت عبارت است از صرف الکلام عن طریقه الذی یجری علیه، طریقه و اسلوب کلام این است که سریع باشه، ظهور در مطلوب داشته باشه. لحن معناش این است که کلام را از صراحت در آوردن، منحرف کردن و به سمت اشاره و کنایه و تلویح بردن، غیر مستقیم مطلبی را فهموندن، به در میگوید تا دیوار بشنود. این معنای لحن الخطابه. مثالهایی برای این قسم بعدن میزنیم. منظوریشون از فهو الخطاب عبارت است از همون مفهوم موافقت کلام، چون فهوا عبارت است از ما یفهم من الکلام به طریق القطع والجزم. این معنی فهوا است، و مفهوم موافقت هم این چنین است که به اولویت قطعیه از این خطاب و از این کلام متکلم برای ما استفاده میشه. مثال های مفهوم موافقت هم در مباحث آینده در باب قیاس خواهد آمد. سابقا هم در همون بحث مفاهیم ما براش مسئله هایی داشتیم، حالا اینجا معطل نیستیم. منظور از دلیل الخطاب در عبارت ایشون هم عبارت است از همون مفهوم مخالفت کلام، اینو اسمشو گذاشته دلیل الخطاب، مثل مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت که داشتیم در باب اول، در جلد اول. اونگاه کلمه دلیل در عبارت به معنای مدلول آمده، مثل قتیل که به معنای مقتول میاد، دلیل در اینجا به معنای مدلوله. دلیل الخطاب ای مدلول الخطاب، ای ما یفهم من الخطاب، اما مدلول التزامی، نه مدلول مطابقی یا امثال ذلک. اینم معنای دلیل الخطاب. این یک بخش احکام عقلیه‌ای که عقل استقلالاً در اونها حکمی نداره مگر خطابی از شارع برسد تا این لحن الخطاب رو عقل بگه، فهو الخطاب رو عقل بگه، دلیل الخطاب رو عقل بگه. اینها همش تابع خطابن. این یک بخش. بخش دوم، احکام عقلیه‌ای که عقل در تصدیق به اونها و در حکم کردن بر طبق اونها استقلال دارد. منتظر بیان شارع و خطاب شارع در این رابطه نیست. فرموده این بخش از احکام عقلیه هم مثل اون بخش قبلی سه شعبه دارد. شعبه اول وجوب اسمشو گذاشته، مثل این که العقل یحکم به این که رد ودیعه واجبه، این یه حکم عقل مستقل است، نیاز به بیان شارع نداره. شعبه دوم قبح اسمشو گذاشته، نظیر ظلم که قبیح است، کذب که قبیح است، العقل مستقل به این امور. و شعبه سوم هم حسن، تحسین، فلان امر حسنون، فلان امر قبیحون، امثال و ذالک، اینا رو گذاشته اسمشو مستقلات عقلیه. یعنی ایشون تعبیر به مستقلات عقلیه نداره ولی مرادشون همینه. پس احکام عقلیه شد دو بخش، غیر مستقلات و هم مستقلات. حالا در اون بخش اول مرحوم مظفر دلیل العقل را و حکم العقل را با مباحث لفظیه قاطی کرده. دلیل الخطاب مما یفهم من الکلام به دلالت التزامیه لفظیه، ربطی به حکم العقل نداره. فهو الخطاب هاکذا، اینا از مباحث الفاظن که در جای خودش مطرح شد، ربطی به مباحث عقلیه ندارن. ولی مرحوم محقق اول اینا رو آورده قاطی کرده، جزء مباحث عقلیه ذکر کرده. بعد از مرحوم محقق اول همینجور که جلو میایم به زمان مرحوم شهید اول صاحب کتاب ذکرا میرسیم. این بزرگوار در مقدمه کتاب ذکرا بحث مفصلی داره و دامنه این بحث حکم العقل را قدری توسعه داده و بر هر یک از اون دو بخشی که محقق ذکر کرد، غیر مستقلات عقلیه و مستقلات عقلیه، مطالبی را افزوده. اما در بخش اول مرحوم محقق سه مثال زد: لحن الخطاب، فهو الخطاب، دلیل الخطاب. مرحوم شهید اول سه باب دیگر و سه مورد دیگر در این رابطه افزودن. مورد اول بحث مقدمه واجب رو اضافه کردن که فرمودن حکم العقل به وجوب مقدمه متوقف هست بر حکم شرع مقدس به وجوب ذل مقدمه. تا زمانی که شارع مقدس ذل مقدمه را واجب نکرده، عقل حکم به وجوب مقدمات نداره. این یه مورد. به توسط خطاب شارع به ذل مقدمه حکم العقل آمد، مستقل نیست. مورد دیگری که اضافه کرده مسئله ضد است. امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه؟ فرموده باز حکم عقل در اینجا به حرمت ضد و ممنوعیت ضد شرعا متوقف است بر امر شارع به فعل مأمورون به. خطابی از شارع به یک عملی رسیده، دنبالش العقل و یحکم و به حرمت ازداد شرعا، تا خطابی نباشد چنین ملازمه به چنین حکمی هم نیست. اینم یه نمونه. مورد سومی که ایشون افزودن این مسئله معروف و مشهور است که اصل در اشیا چی چیه؟ آیا اصل در اشیا اباحه است یا اصل در اشیا حظر و منع؟ فرمودن که الاصل در بخش منافع الاباحه و در بخش مزار چیزهایی که ضرر داره الحرمت. این را هم داخل کردن در بخش غیر مستقلات عقلیه. این سباب را ایشون بر اون سه موردی که جناب محقق اول فرموده بودن اضافه کرد. بعد آمدن در بخش دوم، بخش مستقلات عقلیه، که دو سه مورد مرحوم محقق اول ذکر کرد، مرحوم شهید اول در این بخش هم چهار مورد را اضافه کردند. مورد اول گفته از جمله مواردی که عقل مستقلن حاکمه منفردن حاکم هست، احتیاج به بیان شرعی نیست، مورد براءت اصلیه و ازلیه است که فلان امر در ازل واجب نبود الانم واجب نیست، اینو میگیم براءت اصلیه. العقل مستقلن به این معنا احتیاج به خطاب شارع نیست. مورد دومی که افزوده این عنوان معروف عدم و دلیل، دلیل العدم، گفته چیزی که دلیلی برش نبود این دلیل آن است که چنین چیزی نیست، چنین حکمی نیست، فرموده این رم العقل و یستقل و ینفرد و به نیاز به بیان شارع نداره. مورد سومی که ایشون اضافه کرده فرموده در باب اقل و اکثر، عقل میگوید قدر متیقن اقل است و اقل رو بگیر از باب قدر متیقن، اینم حاکم بهش عقله، ربطی به خطاب شارع و بیان شارع دیگه نداره. مورد چهارمی که ایشون افزوده مورد استصحابه، چنان که میدانیم استصحاب عند المتقدمین حتی عند شهیدین و دیگران از جمله امارات ظنیه بوده و به منات ظن به واقع حجت بوده، مدرکش را هم همون حکم العقل می دانستن. العقل یستقل به این معنا کما سیاتی تفصیلا انشاءالله در بحث مباحث و اصول عملی جزء چهارم اونجا خواهد آمد. خب این هم فرمایشات جناب شهید اول در ذکر. همونطوری که ملاحظه میکنید فقط مسئله‌های مختلفی زده اند و خلط کرده اند بین مباحث لفظیه از یک طرف با مباحث عقلیه، همچنین بین مباحث اصول عملیه با مباحث الفاظ، اصالت براءت الاصلیه از اصول عملیه است، استصحاب از اصول عملیه شرعیه است، امثال و ذالک، اینا را آوردن ایشون در بخش مستقلات عقلیه جا داده ان. خب این هم فرمایشاتی از جناب شهید ثانی. تا اینجا مقداری از کلمات بزرگان را نقل کردیم و روشن شد فرازها و نشیبهای این مسئله که کیا متعرض این بحث حکم العقل و دلیل عقلی شده ان و کیا متعرض این بحث اصلا نشده ان. اونایی هم که متعرض شده ان بعضی ها اصلا تفسیر نکرده ان، بعضی هم که تفسیر کرده ان خلط شده بین مباحث الفاظ با مباحث عقلیه، اینا به هم دیگر قاطی شده. این را داشته باشید از یک طرف. از طرف دیگر ما وقتی به کتابهای معروف و متعارف حوزه های علمیه یعنی کتاب های درسی مراجعه می کنیم، می بینیم که نه در معالم الاصول، نه در رسائل مرحوم شیخ، نه در کفایت الاصول مرحوم آخوند، هیچ کجا استقلالا راجع به حکم العقل بحث نشده، فقط یک سری اشارات گذرا شده من مخصوصا در کفایه. اینجا عقل حاکم به ملازمه است، اونجا عقل حاکم نیست، یه اشاراتی شده ولی استقلالا در این زمینه بحثی صورت نگرفته، مطلبی عنوان نشده. مرحوم مظفر می‌فرمایند که از کلمات محقق اول و شهید اول به خوبی استفاده میشه که این مسئله حکم العقل در اون اعصار و ازمنه خیلی مفهوم نبوده، خیلی روشن نبوده، فلذا شما میبینید که این حضرات برخی از مباحث الفاظ را جایگزین مباحث عقلیه کرد، مثلا لحن الخطاب را جزء مباحث عقلیه آورده اند، در حالتی که از مباحث الفاظ کما ذکرنا منظورشون از لحن الخطاب این است که ما یک قرینه عقلیه داشته باشیم مبنی بر این که از این کلام یک لفظی و یک عبارتی حذف شده که صحت کلام از نظر قواعد ادبی یا صدق الکلام عقلن و یا هم صحت و هم صدق متوقف است بر این که اون لفظ را در تقدیر بگیریم. مثلا فرموده در قرآن وسأل القریته، خب قریه که جامده، در و دیوار که سوال نداره، نمیفهمه، شعور نداره. منظور این است که وسأل اهل القریته، یه اهلی باید مقدر باشه تا کلام درست بشه. و جا عربک، این کلام از نظر ظاهری کذبه، رب که جسم نیست که آمدن داشته باشه و مجیع داشته باشه. منظور این است که و جا امر ربک و امثال و ذالک، که در بخش مباحث الفاظ اسم اینها رو ما میگذاشتیم دلالت الاقتضا، این جزء دلالت اقتضا است، جزء مباحث الفاظه، ربطی به حکم العقل نداره. همچنین فهو الخطاب رو اینجا ایشون ذکر کرد، محقق ذکر کرد، شهید اول هم ذکر کرد که منظور از فهو الخطاب چنان که اشاره شد همون مفهوم موافقت کلامه، که این داخل در مباحث الفاظه، داخل در باب ظهورات است، کما سیأتی انشاءالله در باب قیاس اونجا روشن میشد که این حجیتش از باب ظواهر الفاظه، ربطی به شیء دیگر و امر دیگر نداره. یا مثلا دلیل الخطاب را داخل در مباحث عقلیه ذکر کردن هم محقق و هم شهید، در حالی که منظورشون چنان که گفتیم از دلیل الخطاب همون مفهوم مخالفت کلامه، مثل مفهوم جمله شرطیه، مفهوم جمله حصریه و امثال و ذالک. و ما قبلا گفتیم که اینا جزء مباحث الفاظن، جزء ظهوراتن، کلام دلالتش بر معنا، ظهورش در معنا گای بالمطابقه است، گای به تضمن، گای بالالتزام، این داخل در اون بخش ربطی به مباحث حکم العقل نداره. یا مثلا جناب شهید اول آمدن استصحاب را از مصادیق حکم عقل و از احکام عقلیه به شمار آوردن، در حالی که کما سیأتی در باب خودش به نظر ما استصحاب یک اصل است، یک اصل عملی، و در مقابل حکم العقل و دلیل العقل است، نه این که فردی از افراد او مصداقی از مصادیق حکم عقل باشه. سر مطلبم اینه که دلیل العقل از ادله اجتهادیه است و طریق به سوی واقع هست، در حالی که بنابر قول حق و مبنای متأخرین استصحاب صرفاً و صرفاً از اصول عملیه است، ربطی به واقع نداره، کاری به واقع نداره. اینم از اینها که میگذریم به زمان مرحوم محقق قمی میرسیم. میبینیم که مرحوم میرزای قمی با اون همه عظمت در تحقیق که محقق قمی معروف شده، آمده عقل رو اینجور تعریف کرده، فرموده حکم عقل عبارت است از کل حکم عقلی یوصل به الی الحکم شرعی و ینتقل من العلم بالحکم العقلی الی العلم بالحکم شرعی. اینو گفته حکم العقل اونیست که ما از طریق علم با آن علم به حکم شرعی پیدا میکنیم، یه تعریف اینجوری کرده. و بعد آمده مثالهایی زده، مثلا مفاهیم را، مفاهیم مخالفت را کلن داخل کرده در بخش حکم عقلی، در حالی که به نظر ما اینا از احکام عقلیه نیستن، اینا جزء ظواهرن. بعد مرحوم مظفر میفرماید ما همجوری که پیش آمدیم در تحقیقاتمون، به نظر ما بهتر از همه مرحوم کاظمی، محقق کاظمی، و مرحوم صاحب حاشیه، برادر صاحب فصول، یعنی صاحب هدایت المسترشدین که این را حاشیه بر معالمه بهش میگن صاحب حاشیه، بهتر از همه این دو بزرگوار مباحث حکم عقل و دلیل عقلی را مطرح ساختن. اگرچه فرمایشات اینا را اگر دقت بکنیم کمابیش مناقشات و اشکالاتی داره، ولی به نظر من اینا از همه بهتر پیش آمده ان، اشکالات و ایرادات در اینها کمتره. بعد می فرماین که این خلط مباحث، مباحث لفظیه با مباحث عقلیه، اصول عملیه با مباحث عقلیه، این دلیل آن است که برای اصولیین متقدم حقیقت دلیل عقلی اونچنان که باید و شاید روشن نبوده، واضح نبوده، ولذا حضرات اخباریین از همین ابهامات و از همین نقاط مبهم و نقاط ضعف سوء استفاده کرده ان و اصولیین را به باد انتقاد و اعتراض گرفته ان، در حالتی که حقیقت بر خود اخباریین هم مشتبه است. خودشون هم نمی دانن که چه کار می کنن. اینا دارن در حقیقت با همین چوب عقل بر سر خود عقل می کوبن و می خوان عقل را از میدان خارج کنن. شاهد بر این که حقیقت بر خود اخبارین هم پوشیده مونده عبارت است از کلامی از مرحوم صاحب حدایق که از متأخرین هم به حساب میاد. ایشون در همون جلد اول کتاب حدایق مباحث مفصلی در این رابطه داره. بعد میفرمایند که مقام سوم راجع به دلیل العقل است. بعد فرموده بعضی از اصولیین و علما دلیل العقل را به اصالت البراءت الاصلیه تفسیر کرده اند و هم به استصحاب، هر دو رو گفتن اینا دلیل عقل. بعضی ها دلیل عقل را منحصر کردن به استصحاب، بعضی ها آمدن دلیل عقل را اینجور تفسیر کردن، گفتن دلیل العقل عبارت است از لحن الخطاب، دلیل الخطاب، فهو الخطاب که در کلام محقق بود. بعضی آمدن گفتن دلیل العقلی عبارت است از براءت و استصحاب و تلازم بین الحکمین از قبیل مقدمه واجب، مسئله زد و امثال و ذالک و همچنین دلالات التزامیه. تمام اینا را جزء حکم عقل و دلیل عقلی به حساب آوردن. مرحوم مظفر می‌فرماید که جناب صاحب حدایق، شمایی که این اقوال را نقل می‌کنید از دو نکته ظاهراً غافل شدید. یه نکته این است که شما از همه این امور در کتابتون بحث کردید، اما راجع به تلازم بین الحکمین از قبیل مقدمه واجب، حرمت زد و امثال و ذالک که بخش غیر مستقلات رو تشکیل میدن اصلا بحث نکردید. همچنین پیرامون حکم العقل بالحسن والقب که بخش غیر مستقلات رو تشکیل میدن بحثی نکردید، رفتید سراغ اون نمونه‌هایی که ربطی به بحث ما نداره. خب میبینید چقدر از وادی پرتن. اونی که مراد و مقصود اصلی بحث ماست در بخش مستقلات و در بخش غیر مستقلات، این آقای بزرگوار اصلا متعرض نشده. اون چیزایی که اصلا مراد نیستن و اصولیین نظر به اونها ندارن، آمده اونها رو به عنوان دلیل عقلی مطرح کرده. خب بنابراین برای خود اخباریین هم قضیه روشن نبوده. مرحوم مظفر می فرمایند که بعد اللتی یا ولتی، حقیقت امر بر اونا منکشف بوده یا نبوده، با مطالب و عبارات حضرات آشنا شدیم، حالا ما کاری نداریم، ما خودمون اونجوری که حکم العقل رو میفهمیم با استفاده از سخنان بزرگان و تأملات و تدبرات خودمون اونجوری بحث میکنیم، وارد میشیم در رابطه با مسئله حجیت حکم العقل و تفصیلا این بحث رو دنبال میکنیم که هدف اصلی اینه. اون چه تا به حال گفتیم مقدمتا در رابطه با تاریخچه این مسئله بحث مقدمی بیشتر نبوده، حالا این بخش رو تطبیق بکنیم تا برسیم به مباحث اصلی. ثم یأتی بعده تلمیزه الشیخ طوسی، بعد می آید بعد از جناب شیخ مفید، شاگرد این شیخ مفید مرحوم شیخ طوسی، المتوفا سنت 460 هجری قمری، فی کتابش عدت الاصول، الذی اون عدت الاصولی که هو اول کتاب مبسط فی الاصول، نخستین کتابی است که مبسوطا در مباحث اصولی وارد شد. قبل از ایشون هم مرحوم سید مرتضی در از ذریعه تفصیلا وارد شد. خب ثم یأتی بعده تلمیزش جناب شیخ طوسی در کتاب عده، به اونجا که مراجعه میکنیم میبینیم که فلم یسره، این شیخ بزرگوار تسری نکرده است به دلیل عقلی، اصلا اسمش هم نبرده، فضلن ان یشرهه، تا چه رسد به این که شرح و تفسیر کرده باشد او را، او یفرد لهو بحثن، یا مفرد و مستقل بیاره برای این حکم العقل، یه بحثی را اصلا عنوان نکرده. و کل ما جا افیه، تمام اون چی که آمده است در این کتاب عدت الاصول فی آخر فصل منو از این کتاب این است که شنچنین است، بعد ان قسمه، این بزرگوار شیخ طوسی تقسیم نموده معلومات را الی ضروریت بدیهیات و مکتسبت نظریات، ول مکتسب را معلومات نظری و اکتسابی را تقسیم کرده الی عقلی و سمعی، معلوماتی که از راه مقدمات عقلی به دست میاد، معلوماتی که از طریق آیات و روایات و مقدمات شرعی به دست میاد. بعد از این تقسیمات ذکر این بزرگوار از جمله امثله ضروریات و معلومات ضروریه این مثالها را، العلم به وجوب رد الودیعه، ما علم داریم به این که رد امانت واجبه، همچنین علم داریم به طور بدیهی به این که شکر منعم واجب است، علم داریم به این که ظلم قبیح است، کذب قبیح است و امثال ذلک. ثم ذکر فی معرض کلامه، در یک گوشه از کلامش، در پایانه کلامش این معنا را، ان القتل و الظلم، قتل آدم کشی و ظلم ستمگری، معلوم بالعقل قبح، قبح اینا به حکم عقل معلومه، و یرید و این شیخ بزرگوار از قبح این هر یک تحریمشون، یعنی حرمت اینها، اینا رو گفت. و باز ذکر ایزن این مطلب رو هم فرموده از این که ادلهی که الموجب للعلم مفید علم هستن، فبالعقل یعلم، مثل کتاب و سنت که مفید علم هستن، به توسط دلیل عقل یعلم کون این ادله ادله، دلیلیتشون از رای حکم عقل معلوم می شود، ولا مدخل للشرع فی ذلک، هیچ مدخلیتی برای شرع مقدس در این باب و در این جهت نیست. از خارج توضیح دادم، ایشون فرموده است که ما بخوایم حجیت کتاب و سنت رو اثبات بکنیم باید به دلیل عقلی اثبات بکنیم، نه به دلیل شرعی، و الا مستلزم دول. عبارت سوم، و اول من وجد تو، نخستین کسی که یافتم او را از اصولیین، که یصرح به دلیل العقلی، صریحا اسم از دلیل عقلی به میان آورده، جناب الشیخ ابن ادریس، المتوفا در سنه 598، فقال در کتاب سرائر صفحه 2 اینجور فرموده: فضا فقط تسلاسته یا فقدت سلاسه. وقتی که هر سه دلیل مفقود شد، منظورش از سلاسه یعنی الکتاب و سنه و الاجماع، فالمعتمد عند المحققین از اصولیین التمسک به دلیل العقل فیها، یعنی در احکام شرعیه. ولیکن این محقق بزرگوار و این شیخ بزرگوارم لم یذکر المراد منه، ذکر نفرموده مراد از این حکم عقل و دلیل عقلی را که منظورش چیه. عبارت چهارم: ثم یأتی المحقق الهلی المتوفا سنه 676 فیشرح مراد را، شرح و بسط داده مراد از این حکم عقل و دلیل عقل را. فیقول این محقق در کتابش المعتبر صفحه 6 به ما ملخص و خلاصه فرمایشات ایشون اینه: اما دلیل العقلی، منابع را 5 قسم کرده، راجع به کتاب، سنت، اجماع اینا بحث کرده تا رسیده به حکم العقل. فرموده و اما دلیل عقلی، فقسمان دو بخش داره، اهدوما یکی از این دو قسم، ما یتوقف و فیه علی الخطاب، اون دلیل عقلی و حکم عقلی است که توقف داشته میشه، متوقف میشیم در او بر خطاب شارع، یعنی عقل منتظر است که بیانی از شارع برسد تا این حکم را داشته باشه، بدون خطاب شارع حکمی نداره بالفعل. اینا رو میگیم غیر مستقلات عقلیه. بابا سلاستون بعد در مقام مثال گفته این حکم عقلی این چنینی سه قسمه: یکی لحن الخطاب است که از خارج معنا کردیم، زیلن هم میاد خودشون هم معنا میکنن. یکی فهو الخطاب است، اینم همچنین میاد. یکی هم دلیل الخطاب است. کلمه لحن و کلمه فهو و کلمه دلیل را از خارج معنا کردیم، این یک بخش. ثانی ما قسم دوم از این دو قسم، ما ینفرد العقل به دلالت علی، اون چیزهایی که منفرد و مستقل میشه عقل به دلالت بر اونها، و یحصره، اینا رو مستقلات عقلیه میگیم، و منحصر نموده از این محقق اینها را فی وجوه الحسن و القبح، انواع و اقسام حسن و قبح، حسن و قبح ذاتی، اینها چیزایی که حسن هستن و قبیح هستن، اینا رو گفته عقل مستقلن درک میکنه. به ما لا یخلو من المناقشه در امثله، اما مثالهایی که زده قابل خدش است. و یزید علیه بعد از این محقق شهید اول میاد، و یزید علیه می افزاید بر این فرمایشات محقق اول. الشهید الاول المتوفا سنه 786 فی مقدمت کتاب ذکرا، این بزرگوار آمده در این کتاب یه مقدار تعمیم داده، فیج القسم اول را از اون دو قسمی که در عبارت محقق بود، یعنی غیر مستقلات عقلیه، ما یشملو، یه عنوانی که شامل می شود انواع سلاسه ای را که ذکرها المحقق اول، لحن الخطاب و کذا و کذا، و سلاستون اخرى، سه تا چیز دیگر را هم شا داخل کرده در این بخش، که اونا عبارتند از: یک، مقدمه واجب، دو، مسئله زد، سه، و اصل الاباحه فی المنافع و الحرمه فی المزار. و یجعل این شهید بزرگوار قسم ثانی را، مستقلات عقلیه را در عبارت محقق، ما یشمل و ما ذکر المحقق وجوه الحسن و القب و اربعتون اخرى، چهار تای دیگه هم اضافه کرده: یک، البراءت الاصلیه و الازلیه، دو، مالا دلیل علی که گفته عدم و دلیل دلیل العدم، سه، بلعقز و بالعقل اند تردید بین الاقل و بین الاکثر، گفته اینم به حکم عقل از اسباب قدر متیقن، چهار، و الاستصحاب. و هاکذا ینهجو، همینطور پیمودن این نجو این شیوه حکم عقلی را جماعتون اخرى آخرون از مؤلفین، همین حرفا رو زدند و خلط و اختلاط فراوانه اینا از یک طرف، فیهین اندل کتب، از طرف دیگه در حالی که کتاب های دراسی حوزه المتداوله و المتعارفه در حوزه های علمیه مثل معالم مرحوم صاحب معالم، رسائل شیخ، کفایه آخوند، لم تبحث این موضوع را مستقلن، ولم تعرف دلیل عقلی را برای ما معرفی نکردن ولم تذکر این کتابا مصادیق و حکم عقل را الا یه سلسله اشارات عابره و گذرا عبور کننده فی ثنای الکلام در لابلای سخنانشون، ولی مستقلا و تفصیلا این مباحث را منقح نکرد. خب و من تصریحات المحقق و شهید الاول، از تصریحات این دو بزرگوار یزهر، این که شنچنس لم تتجلی، آشکار نبوده فکرت و دلیل العقلی این نظریه فی تلک الاصور در اثار متقدمه، لذا فوس او توسعه داده بودن در مفهوم دلیل عقلی الى اون مقداری که شامل ظواهر لفظیه میشه، مثل لحن الخطاب یا دلالت اقتضا، و هو ان تدل یک قرینه عقلیه على حذف لفظ به حذف مضاف، مثل مسئله القریته که مثال زدیم، و همینجور اضافه کردن فهو الخطاب را و یعنون به این فهوای خطاب مفهوم موافقت کلام را، فهوا یعنی ما یفهم من الکلام قطعا، و همینجور اضافه میکنن دلیل الخطاب را و یعنون به این دلیل خطاب اراده میکنن و قسم میکنن مفهوم مخالفت را، با اینکه حاضهی کلا به نظر ما تمام این سه امر تدخل در بخش حجیت ظواهر، ربطی به مباحث عقلیه نداره، الا علاقت لها ارتباطی نیست برای این امور به دلیل عقلی که المقابل للکتاب و سنه، در مقابل کتاب و سنت مورد بحثه، ربطی به این نداره. و کذالک الاستصحاب، استصحاب همینجور جزء مباحث عقلیه نیست، فإن استصحاب اصلا عملی یون قایمون برسه مستقل است، ربطی به دلیل عقلی نداره، کما بحث او را متقدمون در مقابل دلیل عقل هست، نه مستاقی از مصادیق دلیل عقل، اما دیدیم که شهید اول اینم قاطی کرده، جزء دلیل عقل حساب کرده. والغریب فی الامر، غریب و عجیب در مطلب این است که حتی این نوشنچین است، حتی مثل محقق قمی المتوفا سنه 1231 نسق علی مثل هذا تفسیر، یعنی منظم نموده بر مثل همین تفسیر و مرتب کرده بر مثل این تفسیر برای دلیل عقل، یعنی بر همین منوال پیش رفته، فادخل در این دلیل عقلی ظواهر را، عجبا با اون همه تحقیقات و عظمتی که داره، مثل مفاهیم مفهوم مخالفت را جزء دلیل عقلی، بینما هو نفسو، در حالتی که خود ایشون عرف این دلیل عقل را به انهو حکم عقلیون که یو سلوبه چارجویی میشه به سبب اون الالحکم شرعی و ينتقل از علم به حکم عقلی به علم به حکم شرعی، و در مفاهیم این چنین نیست. شما چگونه آمدید مفاهیم رو داخل در مباحث عقلیه کردید؟ تمام. و احسن و من رأیته، بهترین کسی را که دیدم او را که قد بحث از این موضوع حکم العقل و دلیل عقلی بحثن مفیدن، معاصر اون میرزای قمین العلامه از سید محسن الکاظمی در کتاب خودش به نام المحصول، و کذالک بعد از ایشون هم تلمیز این علامه المحقق صاحب الحاشیه در معالم الاصول الشیخ محمد تقی اصفهانی الذی نسج علی منوال همون مرحوم محقق کاظمی، و همون منوال بافته و پیش رفته. و این کان فی ما ذکره و این بزرگوار یا فی ما ذکره و بعض الملاحظات که لا مجال لذکر این ملاحظات و مناقشه اینها هنا، اینجا جای این مباحث نیست. بلا کل حالن، به عقیده ما فإن ادخال المفاهیم مفهوم مخالفت و همچنین استصحاب و مانند اینها مفهوم موافقت کلام در مصادیق دلیل عقلی لا یناسب، و با قرار دادن اون دلیل عقلی را یک دلیل در مقابل کتاب و سنت، باید مستقل باشه مفاهیم که این مدلول التزامی کتابه، مدلول التزامی سنته، دیگه حکم عقل نشد. بلا یناسب با تعریف حکم عقل در عبارت میرزای قمی به انه ما ینتقل من العلم به حکم عقلی به علم به حکم شرعی، و در ظواهر و در مفاهیم که این چنین نیست، از خود الفاظ و ظهورات این معنا استفاده میشه. اینا نشون میدهد که یه معنا و مفهوم روشنی در نزد متقدمین نبوده، و به سبب عدم وضوح مقصود من الدلیل العقلی، چون معنا و مفهومش روشن نبوده، نقاط ابهام زیاد داشته، انتهل اخباریون جدیت نمودن اخباریین به لائمه زبان گشودن به ملامت و سرزنش علل اصولیین، از یعخوزون این اصولیین بالعقل به عنوان حجت بر حکم شرعی. میگن شما اصولیین میگید عقل حجتون، ولی خودتون معنا و مفهوم روشنی در دست ندارید. بلکه نام انفسهم ایزن، ما میگیم خود اخباری هم معنای روشنی از حکم العقل نداره. این اخباریین خودشون هم لم یتز مقصودهم فی تزهید بالعقل، در بی‌اعتنایی به حکم عقل. و هل تراهم، آیا غیر از این است که این حضرات یحکمونه، هل ترام یحکمونه به غیر عقولهم، در تزهید به عقول یا به عقلشون؟ میخوان با عقل عقل رو کنار بزنند، نمیشه، قابل قبول نیست. و یتجلا لنا، یا یجلی، یجلی مناسب تره، یجلی این مطالب را که ما گفتیم، یعنی عدم وضوع مقصود از دلیل عقلی را آشکار میکند این مسئله را، ما ذکر و شیخ اون چرا که ذکر کرده از او را یجلی لنا، شاهد بر این که خود اخباری این هم یه تفسیر روشنی نداشتن این مطلبه، ما ذکر و شیخ المحدث البهرانی در حدایق خودش به هازا نص و عبارته در جلد اول. المقام الثالث در رابطه با دلیل عقل است و فسر این دلیل عقل را بعضی از آقایون به براءت به استثناء، و آخرون قصر اون دلیل عقل را منحصر کردن الاسانی که استثناء باشه، و ثالثون فسر دلیل عقل را به لحن الخطاب و فهو الخطاب و دلیل الخطاب مثل محقق و شهید، و رابعون به براءت اصلیه و به استثناء و رابعون بعد از براءت اصلیه و استثناء که افزوده تفسیر نموده دلیل عقل را به تلازم بین الحکمین. المندرج در این تلازم مسئله مقدمه واجب که ملازمه است بین وجوب ذل مقدم و وجوب مقدمه، و مسئله استلزام امر به شیء نهی از ضد خاصش را، و مسئله دلالت التزامی را، همه را داخل کرده مثل شهید اول. ثم تکلم این محدث بزرگوار ان کل منها، از هر یکی از این امور مذکوره، فی مطالب طی چند مطلب، ولی دو نکته را غفلت کرده. یک، عدد تلازم بین الحکمین مثل مقدمه واجب و ضمن مقدمه که لم یتحدث عنه، با این که به نظر ما این اصله، این جزء غیر مستقلاته. دو، ولم یذکر در میان اقوال حکم عقل را در مسئله حسن و قب که محقق اضافه کرد، اینو فرمود که جزء مستقلات عقلی است، اینم غافل شده. بینما در حالی که ان حکم العقلی که المقصود مراد ماست، الذی ینبغی ان یجعل دلیلا در مقابل ادله دیگر، هو خصوص همین تلازم بین الحکمین است، یک در بخش غیر مستقلات، و حکم العقل در حسن و قبح هست، دو در بخش مستقلات اینا. و ما نقل و این بزرگوار از اقوال لم یکن دقیقا کما سبق بیان، و بعضا تازه اینا رو خیلی ناقص بیان کرده، خیلی از اینا متداخلان هستن، اقوال جدا و مستقل نیستن. و کیف ما کان، حالا بالاخره معنا و مفهوم صحیح از حکم العقل داشته باشن متقدمین یا نداشته باشن، اونی که ما از دلیل عقلی میفهمیم و در مقابل کتاب و سنت به عنوان یک منبع او را علمش میکنیم و خیلی هم روش حساب میکنیم، عبارت هست از این حکم عقل قطعی که تفصیلا انشاءالله بحثش میاد تا برسیم.